این که نشد تألیف قلوب، این هم میشه تألیف قلوب شیطانی، اون میشه نهی از منکر شیطانی، این میشه تألیف قلوب شیطانی. شیطان هم برای همه اینا برنامه داره، اینجا کار رو سخت میکنه. این عرض بنده انشالله پاسخی باشه برای اون مطلبی که فرمودید. تا حدی روشن کرد قضیه رو؟ سلامت باشه. این مسئله بسیار مهمیه، چون تألیف قلوب بروش کار بشه، اول فهمیده بشه دقیقاً چیه، ابعادش چیه، چه شکلی میشه اینو تقویت کرد، در سر چیا تضعیف میشه. الان ما ببینیم تألیف قلوبمون آسیب دیده واقعا، رابطه های مؤمنین با هم دچار آسیب شده، گسل هایی بین مؤمنین فعال شده، هر کون به جهاتی، به بهانه های، گاهی مسائل سیاسی. شما میبینید یه مسئله فرعی واکسن زدن نزدن یهو میاد دو شق ایجاد میکنه در مؤمنین، در حد کش به جون هم میفتن. بنده همین ایام واکسنیه که پشت سر گذاشتیم قبل از ایام فاطمیه، تو ایام واکسنیه میدیدم دو فقایی که 20 سال با هم دوست بودن سر قضیه واکسن دشمن شدن با هم، دو تا استاد حوزه که این میگه واکسن آری، اون میگه واکسن نه. شیطانه دیگه، بلده دیگه، سر مسئله فرعی بی خود. نف بی خود، تو میگی بی خود، خودت بی خودی، اینا نقشه های WHO نفع. خب نقشه های شیطان چیه؟ بفهم، نقشه های شیطان همینه که با این نقشه های WHO بدتر از این مشکلات نسلی و جسمی و اینهایی که پیش میاره همین اختلاف ها و نفرت ها رو ایجاد بکنه. همش کار شیطانه. WHO یه جور سربازی شیطان رو میکنه، این ماجراها و توی نادان با این نادانی هات یه جور دیگه داری سربازی شیطان رو میکنی که هزار تا WHO از عهده این کارا بر نمیاد، شکاف میفته.
سوالی کنم که عملیات تو کرج، خب ما الان کشف حجاب که شدید داریم،
بله،
وقتی هیئت علمی دانشگاه کرج رفتن 3000 دانشجو دادیم و الان دانشگاه بابت اینکه با بچه برخورد کنه، خب به خاطر اینکه برخورد بکنه، خب یه خورده بچه ها حالا اختشاشی بودن، میخواد اون حالا 16 هم که درد میشه میخواد، یعنی اصلا خود این که بچه های مؤمن هم سر این که باید برخورد کنن، باید ول کنن، یعنی مثلا الان تصاویر که از کلاس ها موجود حاجب ها بودن دروس معارف در سری ندارن، یعنی الان خود این جلسه هم گذاشته میشه افراد نمیدونه باید چی کار کنن، یعنی از طرف میگن بچه ها جدی میشن، تعلیف قلوب باید بکنن، یعنی الان یه حالت تو شهر، شما تو متروها، توی کرج خیلی شدیده، تو دانشگاه ها.
ما همین الان جلسه داشتیم تهران، یه سازمان خیلی مهمی، بحث همین بود با بعضی دوستان که میگفتن آقا چی کار باید کرد الان، موضوعمون چی باید باشه، باید بگیم گشت ارشاد آری، گشت ارشاد نه، حکومت نسبت به بی‌حجابی واکنش نشون بده، واکنش نشون نده. ما قطعا نسبت به فرایند بی‌حجاب سازی مردم باید واکنش نشون بدیم، ولی نه با پازل ها و طراحی هایی که جبهه رقیب کرده و تله گذاری، با مسیری که او تله گذاری کرد. مسیر درگیر شدن جزئی با افرادی که روسری برداشتن، این اون مسیر تله گذاری شده است، این مسیر مین گذاری شده است، باید یه مسیر دیگری، باید معبر زد از این مسیر، ولی اون مسیر دورتر و سخت‌تر. او طراحی کرده، این ور می‌داره، او تذکر میده، این داد میزنه، او یا سکوت میکنه یا داد میزنه، داد زد این میزنه تو گوش او، میشه اختشاش درگیری، سکوت کرد جلوی جمع کنف میشه، نفر بعدی که جرئت نمیکنه تذکر بده، این طراحی. حالا چیکار باید کرد؟ باید طراحی دیگری کرد. بنده چند جا گفتم، تهران گفتم، اصفهان گفتم، باز دیشب به مناسبت گفتم، شما بیاین دستبندی جدیدی بکنید، بگید که من وارد بازی درگیری با بی حجاب نمیشم، من وارد فرایند همراهی و همسویی با نیمه حجاب میشم. چون الان سه گروه داریم، با حجاب، بی حجاب، نیمه حجاب، درست؟ یه زمانی با حجاب و بد حجاب داشتیم، بد حجاب دو گروه بودن، بد حجاب معتقد به حجاب، بد حجاب زورکی به حجاب، درست؟ و اینها قابل تشخیص از هم نبودن و ما نمیدونستیم به کی چی بگیم، الان اینا اصلا تفکیک شده، چون الان هزینه نداره بی حجاب، کسی کاری نداره، از سر خیام تا ته خیام، از اینجا تا بندر عباس به روسری پلیش که کارت نداره. اینی که بر نداشته به هر دلیلی یه تقیدی، یه پایبندی، یه تعلقی به یه چیزایی داره. این فرق میکنه با اونی که کامل برداشته. این یه آب باریکه، یه مسیری برای گفتگو داره و برای جذب داره. این الان توی فرایند کلان و دستبندی و یارکشی کلان جز جبهه بیهجاب به حساب نمیاد. این اتفاقا خطر و آسیب برای بیهجاب به حساب میاد. این با باهجاب و طرفدار حکومت به حساب میاد. این تودهنی برای مخالفین حکومت که از بیهجابی دارن استفاده میکنن به حساب میاد. یعنی نماد حکومت داره به حساب میاد در قیاس با بیهجابا. خب شماهایی که عاشقان و کشته مردای حکومت هستین با اینا چیکار کردین؟ ارتباطتون با اینا در چه حد بوده؟ چقدر با اینا گفتگو کردین؟ چقدر اینا جذب کردین؟ چقدر قرمه صدقه اینا رفتین که دمت گرم که بر نداشتی؟ خیلی خوبی سالار. ما چیکار میکنیم؟ میریم با بی حجاب جلوی نیمه حجاب درگیر میشیم، نیمه حجابه به حمایت بی حجابه برمیده. این میشه پازل.
اطلاع دانشجو خودشون به طور خودکار این گول به تشکل کنیم. اون وقتی بیان کردن یه تو مخالفت کردن، گفتن نه شما مثلا میرد اونم بالاخره مقدار بی حجابه
تشجیهش میکنید به
اینجا، شما اینجا قبول کردی که مثلا من با تو دیگه دوست شدم، کوتاه اومدم سر این قضیه. این خطرم داره دیگه، یعنی اینکه که کلی توضیح بدی من تو رو تحویل گرفتم.
اینا برمیگره به نداشتن نگاه های کلان. همونجوری که ما با یه طایفه الان درگیریم که میگه برای چی شما با اهل سنت وحدت دارید، برای چی با روسیه وحدت دارید. اینا نگاه های کلان و راهبردی وقتی نیست. ما بحثی داشتیم که نظام حق و باطلی یا نظام حلال حرامی، یکی از تفاوتایی که این دوتا مقیاس و پارادایم نشون میده همینه. اونی که نگاه های حق و باطلی داره از همه چیزهایی که میتونه در برابر باطل استفاده بکنه استفاده میکنه، بلکه باطل رو بکوبونه. نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه. ولی اون که نگاه حلال حرومی داره، اتفاقا به خود حقم که میرسه دوتا حروم میبینه میکشه کنار، میگه من جمهوری اسلامی نمیتونم دفاع کنم، چون بالاخره یه دوتا مامور هستن رشوه میگیرن. دیدم که میگه من اگر جمهوری اسلامی دفاع کنم، یعنی از اون مامورای رشوه خورم دفاع کردم. اینقدر نفهمه، اینقدر نمیفهمه که خب تو به خاطر اون دوتا میگم قضیه اون یارو شد که ترمز بریده بود، چنین که ترمز بریده بود دید تو جاده یا بزنه به این طرف جاده یا بزنه به اون طرف جاده، این ور 50 تا وایسته بودن ور 2 تا، گفت خب 2 تا رو بزنن، کشید 2 تا سمت 2 تا، دیدین 2 تا رفتن لای 50 تا، کشید سمت اینا 52 تا رو با هم زد. یعنی متمرکز شده که فکر می‌کنی احمق، فکر می‌کنی 2 تا الا ولا بود بعد بزنه. این نمیدونه تو الان ترمز بریدی و بزنیم دیوار، این دوتا موضوعیت نداره. درد میکنین؟ این میشه داستان ما. این نمیفهمه اون نقشه کلان، اون این که الان بین دو چیز قرار گرفته، بین دو تا چیز، اون دو تا چیز یعنی چی؟ الان تصمیم او یعنی انتخاب بین چی و چی، یعنی تایید کی در برابر کی، یعنی تایید یه جبههی که ای کاش اون جبهه فقط مشکلش این باشه که دوتا مأمور رشوه گیر داره. اون خوبیش اینه که دوتا مأمور رشوه گیر داره، یعنی دوتا مأمور رشوه گیر حسنات اون نظام به حساب میاد. و تو با سکوت و حمایت نکردن از این که به تعبیر امیرالمومنین میشه خذلان حق، تقویت باطلی کردی که اگه بیاد این حق رو با آش و با جاش و با همه چی با خود جمع میکنه میبره. اینا نداشتن نگاه راهبردیه. نه بالاخره این حجاب کامل نداره، بله این حجاب کامل نداره، ولی بالاخره این الان در تقابل با یه کسی داره به حساب میاد که مثلا هیچ اعتقادی به هیچ حجابی نداره، هیچ اعتقادی به هیچ لباسی نداره، اعتقاد به جنسیت نداره. میگه نر و مادگی، زن بودن یا مرد بودن بعد از انتخاب انسانه. میگه غلط شما گزینه میذارید که این مرد یا زنه. میگه تو پاسپورت تا قبل 18 سال نباید جنسیت بزنید، باید به 18 سال برسه سن قانونی انتخاب بکنه، اگر خواست مرد باشه باید بهش بگی مرد. تو برای چی وقتی به دنیا اومدی پسر بچه رو بهش میگی مرد؟ مگه انتخاب کرده مرد بودنو؟ تو در روبروی جبهه وایسادی که انقدر حیوانه، بعد الان گیرت میگه یکم عقبه. خب نه بالاخره یکم عقبه، الان من چیکار نمیتونه بفهم میگه خب الان من چیکار کنم؟ میگه یکم بیرونه، من چیکار کنم؟ من دارم تایید میکنم. نه تو اون یکمی که اون زیره رو داری تایید میکنی، اینا یکمی یه فهمی میخواد. اون مقدارش که پوشونده رو، این خاطره رو گفتم دیگه، بعضیاش تو شاید شنیده باشید، ما اینجا رفتیم قزوین منطقه زیاران، بعد کیا شنیدن، کیا یادشونه، بعد دوتا روحانی بودن داشتن اونجا کار فرهنگی میکردن، تابستون بود، یه روستا حاج آقای بابایی داشت کار میکرد، یه روستا حاج آقای مامانی، دوتا روحانی بودن، قومته بودن، حاج آقای بابایی، حاج آقای مامانی. ما رفتیم پشت حاج آقای مامانی نماز بخونیم. خیلی برام جالب بود، مسجد پر از نوجوان نابالغ بود. بعد این صفا رو همینجور اینا کشیده بودن، دو سه تا پیرمرد اولا بلا پیدا میشد، همه صفا نوجوان، کار کرده بود، زحمت کشیده بود، رفته بود ارتباط گرفته بود، همه نوجوانا جذب کرده. ما هم ساده لو با همین نگاه های احمقانه ای که بالاخره درگیریم و داریم، اولین چیزی که به ذهنم اومد مشکل منکراتی حلال و حرام بود که اینجا بود. اومدم بهش گفتم که حاجا خیلی کار خوبی که اینا جذب کردن، احسن، ولی ای کاش این صفای نماز جماعت هم درست کنی، اینا نماز اتصال نداره، اینا نابالغن، صف اولش مشکل داشت، صف دوم فلان، صف خانما وصل نشد. یه جمله گفت، اصلا از خودم بدم اومد و خجالت کشیدم، یعنی یکی از کتک‌های قشنگ و شیرینی که تو عمرم خوردم همینجا بود. اونا رو تو هنرمندانه گفت، به فلانی گفتن که اینایی که پشت میان نماز میخونن با کفش میان نماز میخونن، برای چی میذاری پشت میان تو مسجد با کفش نماز بخونن؟ اینم گفتش که من تا مسجدش رو آوردم کفششو تو در بیار. گفت من اینا رو تو خیابون مدرسه تا اینجا آوردم، صفاشون هم تو درست کن. گفتم واقعا دمت گرم، یعنی چکی بود که به من زدی. اینا نشون ما همش طلبکاریم و نگاه‌های کلان و ناظر به مقاطعی که باید طی بشه نیست. اون چهار تا نقطه که این دقیقا کار شیطانه، چهار تا چیزی که باید باشه نیست، همونا رو نگاه میکنم.
یکمش ما فرمودید تو بحث پرتشاشا دیدیم همین رو برگشتن.
کجا برگشتن؟
یا بدد نبودیم نگرشون داریم که به قول شما کفش از پاشون دراریم.
بله.
حالا بعضی از این حوزه‌های بصری من هم جزده حد اکثری مهم بود، مهم نبود از ملک ظاهر.
نه خب آخه اینم فرایند داره، اینم مقاطع داره، اینم مراحل داره. جزده حد اکثری به این نیست که یعنی اومد تو مسجد که تموم نشد، که نقطه اولش. حالا بعد روش کار بشه، فکرش، اعتقادش، اون خود اون آخوند نیاز به جذب داره، یکی بعد خود اون رو جذب حد اکثری کنه. آخه ما همه جذب حد اکثری میکنیم، اون افراد اصلی رو دفع حد اکثری میکنیم، یعنی آخونده رو به خاطر این قضیه دفعش میکنیم، بعد میریم اون کسایی که اصلا جذبی به هیچی نمیشن اونا رو میخوایم جذب کنیم، همه عرق خورا، کراکیا، بیدینا، همه جاذبه ها مال ایناست. بعد مثلا بسیجی ها، طلبه ها، اینا که الحمدلله جذب شدن، خب اینا هم باید کاری رو همینا هم باید صورت بگیره. این بدبختن آدمه. گفتم این خاطرم تازهی گفته بودم، اونم هم شهیدی دارم، ما جمع خانوادگی بود، خدا خیر بده تو آدمی که کار میکرد، آدم دلسوز و آدم باهوشی هم هست، ولی مثلا بودن افراد 7 سال ما توی فامیل، من ما مثلا 15 سالم، حالا یه نمازی هم به کمر میزدیم تو اون ایام. بعد هم سنای ما تو خانواده نماز نمیخوندن، بعد اینا جلسه خانوادگی میگرفتن برای اینکه اونا رو جذب کنن، برای اونا کادو میگرفتن. بعد من نماز میخونم اینجور نگاه میکنم، گفتم خب تو که الحمدلله نماز خونی. بعد اونا میشکم نماز خون نشدن، فقط من رغبت پیدا میکردم دیگه نخونم. میتونم اگه به نخوندن کادو میدن، خب من میمودن نخونم به منم بدن. این درک نیست که یعنی بیشتر نیاز به جذب داری، یه قدم و من خب بقیشم ببر. نه اون که هیچی نیومده رو بیارم.
من اونایی که این وری اصلا از دو سر میخوان تا کادو میگیرن از بس اذیت میشن از جهه میگن.
بله.
کادو
رو
هم
یعنی
بعضی
مدرسه
این شکلی شده.
بله اینم هست.
نگیرن مورد اذیت هم کادو بگیرن در هر دو
حال. خواخه ما جذب رو در حد کادو فقط تقلیل دادیم. جذب فقط کادو نیست. اون نیاز عاطفی که داره، اون حمایتی که باید بشه، حمایت معنوی که باید بشه. ما می‌دیدیم که تو دانشگاه بنده یکی از سیاستایی که تو دانشگاه گذاشتم و موفق بود و نهاد بعدها اومد به ما گفت که این سیاست فلانی رو باید پیگیری کرد، و رفقای نهاد ما میگفتن که ما فهمیدیم اشتباه میکرد. رفقای قبل از ما مسئولیت که گرفته بودن که آدمای بسیار مؤمن و خوب بودن، از همه جهت از من بهتر بودن، اینا تمرکزشون رو گذاشته بودن روی جذب حالا مثلا ما توی دانشکدهمون طیفی بودن بهش میگفتیم نواندیش، حالا به تعبیر اصلاح طلب، غربگرا، هر چی. مثلا امام جماعت، مسئول، نماینده نهاد، خب اون دانشکده مهندسی 8000 تا دانشجو داشت. رفقای قبل از ما که میگن بنده به شدت بهشون هم علاقه دارم و قبولشون دارم، تمرکزشون رو گذاشتن رو جذب اینا. یعنی سال به سال یه بار تو دفتر بسیج نمیرفتن یا اون انجمنهای مذهبی و حزب الله. ما که اومدیم خط و عوض کرد، با اینکه دفتر بنده روبروی دفتر نواندیش بود، دفتر بسیج ته بود. در تمام دورانی که بنده مسئولیت داشتم یک بار نرفتم دفتر نواندیش، همیشه تو دفتر بسیج بودم. از نواندیشی ها اومدن جذب ما شدن، رفتن تو بسیج کار کردن، الان دارن تو مرسی دوالی کار میکنن بعضیش. گفتم من میخوام اینا رو جذب کنم، نواندیشی ها جذب شدن، پشت در ما میمدن وای میسن بچه های نواندیش با ما شوخی میکردن، ولی من نمیرفتم توشون. نه اینکه نمیخواستم جذبشون، نمیخواستم دفعشون کنم و یا نمیخواستم جذبشون کنم، فرایند جذب اینا این شکلی نمیدونم، برای اینکه اون فرایند جذب، اون میگه ما حاج آقا رو جذب کردیم، اونجا امتیاز از من میگرفت، من باخته بودم. بعد دافعش میرسید به بچهای بسیج، بچه بسیجا دور این آقا رو خالی کردن. بعد نتیجه چی شد؟ که نماز جماعتو خلوت‌تر شد، پشون آقا دیگه نماز نمیخوندن. نمازی که نرمالش 200 تا داشت رسید به 50 تا، ما که رفتیم شد 500. این نشون میده ما سیاست گذاریمون غلطه. همینه که صدا و سیما داره، هرچی هم میخوره از همین میخوره، میخواد ماهواره‌ها رو جذب کنه، اونا که نمیان اینا میرن اون ور.
به نظر من یه دلیل عمدهش این باشه که شما از هر دو جذب میکنید. حالا با توجه به آیه که من بیشتر روش دارم فکر میکنم، شما رو غیب دارید کار میکنید، چون بحث غیب مطرح میشه، این ماه هست یه امر مشترکیه، نیست که شما مثلا فقط تو جبهه همسو باشه تو جبهه غیر همسو. یعنی شما بحثا رو وقتی مبنایی مطرح کنید، هم بحث مثلا بس از مرگو مطرح میکنید، خود این چتر رو باز میکنید.
خب اینم به همون برمیگرد، به همون برمیگرد که از مسیرهای تله گذاری شده نمیریم، از مسیرهای پیش فرزاد، جاهایی که طرف ذهنیتشو بسته، نمیریم، میریم رو جاهای دست میذاریم که ذهنیتی نداره، گاردش بازه.
من اصلا همین قضیه برام این سوال ایجاد شده، شما به پیامبر هم به عنوان مبشر مطرح میشه هم بعد بعضی جاها البته مثلا مبشر مقدم به بعد، یعنی مثلا من تعداد شنیدم نمیدونم، ولی این آیه که توی سوره یاسین هم هست، حالا من سوره فاتحه رو یادداشت کردم، اشکال نداره معلوم
بفهم
چون فکر من ارتباط بشه.
انما انت نذیر.
بله بله،
انما انت منذر.
که بحث انذار رو که مطرح میکنه، حالا که میشه انما ارسل ما که به حق بشیر و نذیر. خب
انما تنذر.
بله، این آیه خیلی مطرح میشه، بعضی جاها نذیر مطرح میشه، بعضی جاها بشیر مطرح میشه. چه اینکه از مشکلاتی که مثلا بچه هایی که ما باهاشون صحبت میکنیم میگن از دست از جهنم گفتن، حالا با اون فضای مخصوصی که از جهنم مطرح میشه، نمیتونم آویزون میشن فلان اینا، ما اصلا از بحث مثلا دینی به این دلیل زده شده کنم. من میگم اولا باید نگاه به جهنم، نگاه به بهش، توحید اینا باید با اون شکل متعمید مسخ شده، این دوباره اصلا باید باز تعریف بشه. اما یه نکته من میگم این سوال هست، حالا اگه کمکم کنید متوجه بشم، این بحث انذار و تبشیر مثلا تقدمی تأخری چی داره؟ چون جالبه که قرآن داره میگه که کسی از انذار تو بهره مند میشه.
من یخشا ربه بالغیب،
انما داره مثل انما تون داره الذین یخشان ربه بالغیب، یعنی باید از غیب خشیت باشه. سوی یاسین هم همین هست، خشیت داره. ما این ریشه ها رو حواسمون انگار نیست،
بله،
خشیت از غیب داره در واقع با ایمان به غیب، یعنی تأخر داره و از ایمان به غیب و بعد اقام السلام. و ما این ریشه ها رو توجه بهش نمی کنیم توی دعوت و تبلیغمون، شاید به این دلیله که اون وقت رو سرشاخه ها میریم، خب تقابل هم ایجاد میشه. و
ببینید این مسیر تله گذاری و مین گذاری شده که عرض میکنم خیلی مهم، ما نسبت به جهنم، بیان جهنم، نسبت به همه اینها جبهه رقیبمون مینگذاری کرده. دقت میکنید؟ یعنی مسیرهایی رو تعریف کرده که اینا از قبل سوخته، به محض اینکه من میخوام روش دست بذارم مخاطب من گارد میگیره، این مسیرها باید دور زده بشه. ما دائما باید در حال به روزرسانی ادبیاتمون باشیم، ادبیات 60 سال پیش به کار ما امروز ما نمیاد، ادبیات 5 سال پیش به کار بنده. بخوام سوی مرگو امروز بگم دیگه با اون بیانی که اون موقع گفتم نمیگم، کامل عوضش میکنم. اون بیان دیگه سوخته است، اون مال 5 سال پیش بود، مال 4 سال پیش بود. اون ادبیات تا حد زیادی تله گذاری شده، مین گذاری شده. یه زمانی سفید بود اون خط، اون منطقه پاکسازی پاک بود. الان دشمن روش حساس شده. این جبهه ببینید، همین که عرض کردم توی جلسه گفتم سال 98 اینا ایجاد ناامنی کردن، بیرونی طمع کرد، حاج قاسم رو زد به پشتوانه ناامنی درونی. اون موقع اینا رکب خوردن. این سری ایجاد ناامنی کردن که بیرونی بتونه ضربه‌شو بزنه، ولی از قبل دیدم باید یه گفتمانی از قبل ایجاد بکنن که کار خودشونه، که هر کیو هر جا زدن بگن کار خودشون. الان به رفقا میگفتم الان اگر اسماعیل قاهانی رو بزنن مردم چی میگن؟ تمومش. این نشون میده چی؟ یه مسیر رفته باخته، فهمیده از این مسیر دیگه نمیشه رفت، اینو باید تله‌گذاری کنم وگرنه دوباره میخورم. دوباره یکیشون با ناامنی بیرونی ترور میشه، دوباره جمع میشه. چیکار کنم که ناامنی بیرونی توش سود برای جمهوری اسلامی در نیاد؟ باید بگم کار خودشونه. خب ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید مسیر بشناسیم، ما باید یه معبر دیگه بزنیم. ما همش منفعلیم. اینجوری میگن چیکار کنیم واقعا؟ دیگه میگن کار خودشونه. شما خلاقیت و ابتکار داشته باش، شما چیزایی داری که اونا ندارن، مسیرهایی هست. شما میتونی با فطرت گفتگو کنی، شما همدلی هایی داری، محبت هایی داری، جاذبه های الهی و حقیقی داری که هیچکی نداره، ولی بلد نیست این جاذبه رو به میدون بیاری. یه ضعف جدیه که ما داریم. آقا فهمیدن ما مشکل تبلیغات امروز، هم توی تنفیذ حکمای رئیسی گفتن، هم بعدها دیگه به بیانهای مختلف، ما مشکل یکی از مشکلات جدی مشکل تبلیغاته. یعنی بلد نیستیم اینا رو بسته بندی بکنیم، قالب بندی بکنیم، تو چه قالب قابل دفاعی ارائه بدیم. درست میفهمید؟ انسان ذاتن کشش به انذار داره. انسان ذاتن از ترس خوشش میاد، خوشش میاد، نمیگم ترسوه، انسان ذاتن از ترس خوشش میاد. شما اصلا میبینید همه زندگی ها بنده به همینه، همه دارن رو همین کاسبی میکنن. اصلا میاد یه جنسی رو میذاره، اینا الان دیگه توی بحث بازاریابی اینا مطرحه دیگه، یه جنس رو سه برابر قیمت میذاره، میگه آقا تا اول آذر 80% تخفیف گذاشتم، مثلا 3 میلیون 80% میشه چقدر؟ 2400. 2400 تخفیف 600. حالا قیمتش چقدره؟ 450 تومان. مخاطب بخش عمده از اونایی که میخونن میخرن. چرا؟ میترسه دو ماه دیگه بخواد اینو بخره 1500. اصلا ممکنه تا آخر عمرش وقت نیاز به خرید اینم پیدا نکنه. این طمع به این که یعنی 80% 2400 سود کردم. و ترس از دست دادن این سوده. و از این ترس هم خوشش میاد. یعنی دوست داره این حالت رو. و اونم رو این ترس رو سرمایه گذاری میکنه. این میشه انذار. انذار فرایند فعالسازی ترس افراد برای جهت دادن به سمت تأمین منافعشونه یا تأمین منافع خودمونه. اصلا همه داریم بر اساس انذار تبشیر کار میکنیم، ولی با کارهای سوخته و دموده دیگه کار نمیکنه، هی به روز رسانی میکنه. ما هنوز که هنوزه با یه بیان قدیمی کهنی که حتی ممکنه نسل قبلمون هم قانع نمیکرده در مورد جهنم، ما انقدر بیانهای قشنگ آدم ملا صدر وقتی بیانش رو میخونه به وجد به رقص میاد، بعد میبینه این اصلا بکره. این بیان، این ادبیات در مورد قیامت، در مورد جهنم، در مورد بهشت، در مورد جزای اعمال، بکره عقلانیه، منطقیه، فطریه، برهانیه، نوع قانع کننده است، به فکر فرو برنده است، همه برای همه قابل قبوله. خب اهل بیت با یه بیانی گفتن توصیف جهنم کردن، با فهم اون زمان به لسان قومشون گفتن. لسان قوم ما الان چیه؟ بنده به رفقا گفتم من اگه وقت داشتم میرفتم یه دور کارشناسی و ارشد آیتی درس میخوندم، فقط برای اینکه زبان نسل جدید خودم پیدا کنم که با این نسل باید با زبان آیتی سخن گفت. و واقعا با زبان آیتی که صحبت میکنی میفهمه و قانع میشه. یکی از همین بچهای آی تی اومد با ما گفت دیگه، گفت در مورد بهش که نعمت چجور رو درخت میوه‌هاش تموم نمیشه، اگه خواستی مثال بزنی بگو چطور شما هر چقدر میان از این کانال دانلود میکنن تموم نمیشه، هر چی برمی‌دارن کم نمیشه، سر جاش هست. اونم که گفتن میکنه جاش در میاد، اونو به زبون اونا گفتن. اگه الان حضرت می‌خواد بگم هر چی برمی‌دارن تموم نمیشه، جاش در میاد نداره که، مگه یکی دانلود میکنه جاش یکی دیگه در میاد؟ این آقا یه محدودیت‌های اینجا رو نذاری، هر چقدر بکنه تموم نمیشه. 10 میلیارد هم که اینو دانلود کنن هست، میوه های بهش این شکلیه. چه بیانیه؟ چقدر قشنگه؟ چقدر نوعه؟ اینا اون مسیرهای استفاده نشده است. حالا دامنه جهنمش چی میشه گفت؟ چقدر ما میتونیم اینا رو؟ و فطری هم هست، سوختم ندادیم، بقیه چیزا رو سوزوندن، برای اینکه اصلا با نسل جدید اصلا قابل ارائه نیست. او دیگه میفهم این اصلا مال یه نسل دیگه بوده. این بیان اصلا وقتی میاری سوء تفاهم ایجاد میکنه. یعنی چی از این جلوی موها رو میگیرن آویزون میکنن مثلا؟
همینا خوب یادشون میمونه.
آره،
من تو
بحثای
تجسم معما خود عملیات دارن بوده، ولی نمیدونم حالا ضعف عمل کرده معلم ها چیه. برحال یه جوری انگار فقط اون
میدونه
میتونه شما نرشتون میگو من مامانم میگه که به جایی که با یه موت
موتو بیشتر بنداز که هدف با یه دسته
آویزون
میکنن. نه، اصل روانشناسی میگه بد قوی تر از خوب است. اصل روانشناسی داریم میگه بد قوی تر از خوب است. یعنی آدم میگه شما نسبت به افرادم خاطرهای بد معمولا تو ذهنتون میمونه تا خاطرهای خوب. یعنی یه کسی بنده شما رو ببینم یه بار یه حرفی به من زده باشی ناراحت شده باشم، هر وقت شما ببینم یاد همون میفته. حالا صد بار شام به ما دادی ولی همون یه قضیه یادم میاد، از ذهنم نمیره. این یه اصلیه، اصل روانشناسی. به هر حال نفس انسانم دخیله، شیطانم دخیله و اینم کار شیطانه. یرید ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. و خود انسانم کششش امارتون به سوء، کشش های انسان به سمت زشتی ها و بدی هاست. اینا همه با هم دیگه دخیله. اینا به این معنی نیست که اگه ما بیان خوبی آوردیم الا و لابد همه قبول میکنن. انبیا به لسان قومشون حرف زدن به قشنگ ترین بیان و آخر ما آمنا معه الا قلیل، هیچ کی ایمان نیاورد. یعنی این آخر به این معنی نیست که ما اگه گفتیم دیگه همه چی تمومه. بفهم
رفتیم سراغ بچه های بسیج و اینا که فکر میکردیم مثلا ظرفیت ما هستن، بعد دیدیم مثلا دستمون خالیه.
بله،
یعنی بچه های اون تیپی کف دانشگاه یه اومدن شدن 300 نفر، بعد بچه های خودمون دیدیم مثلا هیچی نیست. به خاطر دانشگاه میخواهد با بسیج چی کار کرده، نهاد چی کار کرده، این همه موسیقی داریم که دوتا نیکل نهاد تعجب کردیم، این همه چون رو کردیم در واقع هیچ در واقع تعجب نکرده. الان مثلا توی اوضاع یه خورده خودش اتفاق خوب بود به نظر من که حالا
تلنگرهای خوبیه، ولی
کارش چیه؟
ببینید
بچه‌ها از ما یک فضای دیگه هستن دیگه.
بله،
اولش هم مسابقه بچه‌ها توی جنگی با همین بچه‌ها داشتیم.
بله،
یعنی گفتیم به سر مثلا کرسی ها دادن دیشی با سری کرسی برگزار کردیم، رفتیم دیدیم اینا ذهنای خودشون هم خالیه، رفتیم ذهنای اینا درست کنیم، دعوای با اینا افتاد. خود گشن روابط خوب شدن الان پیشنهاد چی الان خود این بچه‌ها چطور درست کرد؟
ببینید چند تا مسئله است اینجا. یکی اینه که جو الان جو هیجان و احساسات. یک، طیف مقابل الان ابزارهایی داره برای اجتماع افراد خودش بر محور احساسات و هیجانات. این نکته دو. طیف ما تو فضایی است که تو میدان هیجان و احساس اگه بیاد بازنده است. اینم نکته سوم. و الان ابزاری هم نداره برای بروز و انفجار هیجانات و احساساتش. اینم چارت. اساساً طیف مقابلمون در قیاس با ما تکیهش به هیجانات و احساسات و اونجا هیجانات و احساسات خیلی بیشتره، آپشن های خیلی بیشتری داره در قیاس با ما. اینم پنج. همه اینا رو بهش توجه داشت. از یه طرف هم باید به این توجه داشت که ما لزوماً تو فضای تقابلی با اونها نباید اردوکشی و لشکرکشی و اینا بکنیم. ما تظاهرات هایی که میتونیم داشته باشیم برای اینکه جمع بشیم، قدرت نمایی کنیم، اجتماع شکل بدیم توی صحنه جامعه، کمیتمون رو به رخ بکشیم، باید برای این تعیین مسیر کنیم، نه اینکه واسیم اونوریا بیارن بعد ما اونور بیاریم، بعد بدتر هم میشه، بیشتر دعوا میشه، بعد بینچه میرسیم که اونوریا نیان که لااقل کتککاری نشه، اونا فقط بیان شعارشون بدن بره. اینا همش این که عرض میکنم پازل ها رو باید شناخت، طراحی ها رو باید شناخت. ما مشکل جدیمونه که عقل درست حسابی بین ما ها و فکر نیست، تعارف نداریم، فکر نمیکنیم، همه رو دست هم مینویسیم، نشستیم یکی فکر کنه بگه انجام بده، و هیچ کیم نه حوصله فکر داره نه مغز متفکر داریم. اگه یکی هم دوزار فکر کنه رو هوا میزننش، یا ترور شخصیتی میکنن یا ترور فیزیکی میکنن. این حالا جسارت به افراد این جبهه نمیخوام بکنم، این که میگم عقل درست حسابی جسارت نباشه، منظورم اینه که یه قوه عاقله ای که متمرکز روی تفکر باشه. بابا اونجا اندیشکده ها دارن میشینن برای 50 سال بعد، 100 سال بعد، 40 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، تک تک مینویسن، بعد اجرا میکنن، از یه پلن کوچیکی توی جاهای کوچیکی شروع میکنن، نتیجه میگیرن، بعد به چیزایی میرسن، عیبشو برطرف میکنن، باگشو میگیرن، به ایده جدید میرسن، جای دیگه اجرا میکنن، به چیزایی ما همینجور الله وقتی اصلا همینقدر که موندیم جای تعجبه، خدا و اهل بیت نگه داشتن ما رو، اصلا طراحی نداریم، خدا بزن حاج قاسمی بگیره همه بیایم کف خیابون، حاج قاسمی نمیره، ما خواستیم چیکار کنیم، چجوری می‌خواستیم جمع بشیم، الان حاج قاسمی نرفتن، نداریم حاج قاسمی که بره، الان چجوری جمع بشیم، الان دلیل نداریم جمع بشیم، الان با چجوری بیان، من که بیام بزن یه پرچمی دوباره که اونم سال 88 بودن دیگه، هرچی پرچم آتش می‌زدن دیگه کلا در دستگاه کار افتاده، آره دیگه کار نمی‌کنه، اونجا دو تا پرچم آتش سن 88 جمعشون کردیم، الان هفته 40 تا پرچم اندو موندیم، فاطمی هر چیکار کنیم، قرآن آتش می‌زنن، فاطمی هر چی پرچم بزنیم آتش می‌زنن، حال چیکار باید بکنیم، هیچ چیز دیگه بالاخره. ما این همه ایده ببین حضرت زهرا سلام الله علیها چیکار کردن، این قوه عاقله، یعنی این حضرت زهرا به معنی عنصر عاقل، ما کمتر این ابعاد رو در مورد اینها در مورد معصومین نگاه می‌کنیم، طراحی های عملیاتی و راهبردی معصومین، طراحی پازل میکردن، دشمن رو تو پازل خود، مأمون برداش امام رضا رو آورد بذاره تو پازل خودش، مأمون رفت تو پازل امام رضا، خیلی عجیبه آدم وقتی به این فکر میکنه، آورد گذاشت اینجا که همه فساد و حکومت به اسم امام رضا تموم بشه، همه خوبی های حکومت به اسم امام رضا تموم شد، دید هیچ کار نمیشه کرد با اینا، ورداش رو مناظره، بعد اینا شدن مبلغین امام رضا در سرتاسر دنیا، هر کار کرد باختن، یعنی همش میدونه بود، همش ابتکار دست امامه، خب تو امام امامه، ولی ما بالاخره ما رو میخواد را بندازه دیگه. بنده اینو مثال دارم تازگی توی جلسه توی شرک غرب، اونجا که اصلا بندگان خودم اول که رفتیم اون مسئول جلسه گفت همه افسرده ایم، پژمرده ایم، فقط چیزایی بگو امید پیدا کنیم، داغونی ما مدارس چیزایی دیدیم، شرک غرب که دیگه اصلا سعادت آباد افتضاح. بعد بنده 3 ساعت در من صحبت کردم، نمیدونم منتشر شد یا نشد، دیگه اینا اصلا رو هوا بودن انقدر که انرژی گرفتن، بعد یه چیزی گفتم بگم، بعد سوال پرسیدم و جوابشون، گفتم حضرت زهرا سلام الله علیها کاروان راهیان نور را انداخت پیاده روی تا مزار شهدا، از مسجد پیامبر تا شهدای احد، حالا یا یه روز هفته یا دو روز هفته پیاده روی با زنهای مؤمن، بعد خود حضرت روایتگری میکرد، چون تو رایان نور تالا ندید روایتگری توسط خانوم برای خانوم ها، چون خیلی فهم میکنه خانوم وقتی برای خانوم روایتگری میکنه خیلی فهم میکنه، حضرت زهرا با اینکه امیرالمومنین بود و اصلا امیرالمومنین معرکه رو دیده بود، حضرت زهرا روایتگری میکرد، اینجا فلانی رو کشتن، اینجا فلانی رو کشتن، بعد روزه حمزه رو میخوند همه گریه میکرد، بعد از خاک قبر حمزه بر میداشتن میبردن تسبیح درست میکردن. به اینا گفتم شما اگه هفته یه بار از شرک غرب 5 تا اتوبوس را بندازین تا بهش زهرا و از هر منطقه تهران 5 تا 4 تا اتوبوس این شکلی را بیفته، اون جمعیتی که جمعه ها مثلا بهش زهرا دور هم جمع میشین، اون جمعیتی که ببینید چه حالی پیدا میکنه، یکی از خانم‌ها با همین لنگو گفت شیر میشیم. گفتم خب چرا نمی‌کنی این کارو؟ گفتم بنده خودم 10 ساله دارم اینو میگم، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، ده تو دانشگاه فردوسی هم گفتم میشه که اشکایی نکی، گفتم شما راهپیمایی را بندازین یه روز در هفته بعد نماز صبح یه ساعتی دانشجو بیان از مسجد تا مزار شهدا، میشه 2000 تا 5000 تا 10000 تا چقدر؟ حالا کل مثلا دانشجوی فردوسی مثلا 25000 تا 2000 تا دانشجو که دیگه میتونیم ببریم. 2000 تا دانشجو هر هفته این پیاده روی از اینجا تا اونجا ولو 100 قدم باشه می چه اتفاقی میفته؟ یکی از اونجا رد میشه اصلا سکته میکنه. ما میخوایم رو به رو اینا بیست با اون طیف ترسو که دلش به هیچ جا بند نیست، هیچ کیو نداره تو این عالم. گل میزنه که گل میزنه، یعنی گل نه گل گل میکشه، گل میکشه که جرأت پیدا کنه تو میدون. خب یهو 2000 تا چادری با هم ببینه هر هفته صبح به صبح سر مزار شهدا، این همه خدا دیگه خدا چه شکلی باید به ما المان بده؟ چی باید به ما در اختیار ما قرار بده؟ یکم یه دوزار ما خودمون اگه عقل رو به کار بگیریم یکم فکر بکنیم، همش منفعل، همش باخته. او یه کار بکنه ما رو دستش یه دنه برای خونده 60 تا برای خوندیم. خدا رحم که سلام فهمونده اینا اومدن خونم روز به خواب شبشون نمیدونم بندگان خدا از لنگی رود پا شدن اومدن جمع کردن دوره هم، ادیت فیلماشون هم رو هواست. اصلا خنده شدن میگیره که چه شکلی فیلمو ادیت کردن. خدا میگه با من به اینا شما برکت دادم، سلام فرماندهتون رو جوانی کردم، شما دیگه کی هستی؟ همچین چیزی ساختید که 100 تا عیب توشه. سلام فرماندهتون تو شعرش، تو ملودیش، تو 100 نیال هر جایی نمیشه گفت اینا رو. تو خود شعرش چند تا سوتی بزرگ داره.
حالا مذارت
کنم
که شما
فرمودید
طویل مدت جواب
خواهد، نه تو کدام مدت هم جواب میدید؟ من یه سلام فرمانده چقدر جواب ده؟
نه از زهرای مرزی سلام داد در چه مدتی جواب ده؟
شما همین کار رو را بندازین تا دو هفته نشده من و تو میاد جمعتون میکنه. اصلا این کار رو شما اجتماع پیدا کنید با اربعین چی کار کردن؟ شما اصلا صرف همین کار ما خیلی المان داریم و آدم هم زیاد داریم. همین کرج شما فهم میکنیم مثلا آدم کمه، بشینیم برنامه‌ریزی کنیم ما چیکار میتونیم بکنیم. یک تظاهرات مؤمنانه را بندازیم بدون ایجاد تنش، بدون ایجاد تقابل، چیزهایی که خیلی ها رو میکشونه شما بتونید مانتویش هم بیارید، بعد حجابش هم بیارید، عرق خورش هم بیارید. الان هفته به هفته سر مزار شهدا تو بیت زهرا چقدر عرق خور داریم، چقدر بعد حجاب داریم، چقدر بی نماز داریم، خیلی هم. خود از این همین فرض اینی که تا اینجا اومده شما چه استفاده ازش کرد؟ از این مزار شهید پلارک چه استفاده کرد؟ از این یادبود ابراهیم هادی چه استفاده کردید؟ ما همینا رو بلد نیستیم استفاده کنیم. بابا هیچ جای دنیا اینا رو نداره که مردم پاشن خودشون، اونم همچین طیفایی از مردم. این صهیونیست‌ها اگه همچین چیز داشتن تا حالا چیکار کرده بودن؟ بهایی‌ها اگه تو ایران همچین موقعیت داشتن تا حالا چیکار کرده بودن؟ که اقلیت محض. اگه تو کرج یه جایی بود که میتونستن 4 تا مسلمان هر هفته، بهایی‌ها یه جایی داشتن که مسلمان‌ها هر هفته به این مناسبتی دور همون جای مال بهایی‌ها جمع می‌شدن. بهایی‌ها تا حالا چیکار کرده بودن؟ چند بار از رو ما رد شده بودن؟ ما یه جاهایی داریم که بهایی‌ها میان کنارش وای میستن، بهایی‌ها حاجت می‌گیرن. ما تاسوها داریم، ارمنی‌ها می‌گیرن تاسوهامونو. تهران تاسوهای ارمنی از تاسوی شیعیان شلوغ‌تر و با کیفیت‌تره. حالا چیکار کردیم؟ از فرصت چه استفاده کردیم؟ بابا به خودمون میریم جهنم. چجور بگم؟ اینا کفران نعمت دیگه. خدا برای ما چیکار می‌کرد؟ ما چیکار کردیم؟ ما سوال سمل اتوس الان یوم ازنن نه این. با این نعمت ولایتی که به شما دادم چیکار کردیم؟ این همه امکانات در امنیت محض. الان دعوا سر اینه که چرا این خونه گرفتیم اون خونه نگرفتیم؟ شما فهم کن تو بحرین مثلا میتونن دور همجوری جمع بشن، بعد سه شب بیان با مشخصات یه خونه‌ای که بیرون شهر باشه، صدا بیرون نره و هیچ کم نفهم اینجا مجلس ذکر اهل بیته و اینا همشونو میکشن. ما نمیریم جهنم با امکاناتی که داریم؟ اصلا این همه خدا ما فرصت داده، مرسه تعالی که با شیوید ما اینو برپا کردیم. 2010 شی نداشتیم، اولی که راه افتاد تو خونه اجازه ما هم صحبت کردیم. آقای فاطمه یه علمک داشت دستش میگرفت گوشیشو میذاشت سر این، میومد زب میکرد لایو میگرفت. گفتیم همینا رو بردم بکنیم مدرسه تعالی. رسیده به 27000 تا. نه یه قرون خرج کردیم، نه یه قرون پول داشتیم، نه تبلیغات کردیم، نه نرفتیم با یه آدمی گفتگو کردیم، نه کارشناسی مثلا پشت قضیه بود. همینجوری خودمون همه با عشق اومدن. خب ما نمیریم جهنم. خدا میگه تو دیگه چی می‌خواستی من بهت ندادم؟ خب این مردم اینجوری پاکار، این همه حمایت تو هیچ دوره در طول تاریخ جبهه حق این شکلی نبوده. خب من این ظرفیت چه استفاده کردم؟ واقعا اینا بشیم روش فکر کنیم. بنده خودم به خودم این نهیبو میخوام بزنم، ان شاءالله که خودم متذکر بشم این فرصت است. بعد میشینیم قرم میذاریم، بعد ناامیدیم. اینش خنده داره، آقا احمد دست رفتن اصلا یه جعبیه، دل و دماغ ندارم من دیگه کار کنم. مثلا چرا مثلا دو نفر جبگیر شدن رو سریا بچن فوش دادن، کم یه پخش میکنی همونجا نجس میکنه خودشو. ما از اون میترسیم، ما از اون میترسیم. خیلی عجیبه واقعا، همچین قدرتی، همچین امکاناتی، همچین فرصتی خدا به این نسل ما داده، به این دوره ما داده. ما در آستانه فتح نهایی هستیم، این شوخی نیست. من می‌خواستم نمونه این صحبت بکنم، این جلسه دیگه رفتیم به سمت دیگری. می‌خواستم بگم خودتون رو برای فردای براندازی آماده کنید. جا؟ بلیتاتون رو بگیرید، بلیتای مکه‌تون آماده باشه. برای فردای براندازی آماده باشید، ما در آستانه براندازی هستیم. غرب داره فرو میپاشه به معنای واقعی کلمه، یعنی جمهوری اسلامی هم نبود اینا داشتن تموم میشدن. ما توی جبهه مستحکم، کجای کدوم حکومتی میتونست 8 سال حسن روحانی برش حکومت بکنه و بمونه؟ اینا اعجاز الهیست خدا ما نشون داده. کدوم نقشه رو اونا دادن و این بهتر با کیفیت در اجرا نکرد؟ بهتر از اون که اونا میخواستن اجرا کرد. اونا سوتی میدادن، این سوتی ها برطرف که باگیری میکرد تحویل میداد. نه خاتمی این شکلی بود، نه هاشمی این شکلی بود، نداشتن اصلا. این گل سرسبد همشون بود. 8 سال این مملکت رو به رگبار بس، اینجور زنده چی باید باشه؟ یه چیزی که دیگه بمونه دیگه، چجور باید برسونه؟ من نامیرم، نامردنیم. تبر دست نفر اولی که باید اصلاح کنه، با تبر هر جا چه میتونه زد کنده نشد دیگه. چجور باید بفهم این کنده شده؟ این نیست. بعد دو تا ترقه در میکنه نامید میشه. کجای دنیا با همچین رئیس جمهوری که انقدر در تقابل با همه منافع ملیشه، با همه ارزشاشه، با همه حاکمیتشه، میتونه دو روز حکومت بکنه، میتونه دو روز بمونه اون حکومت؟ اینا اعجاز الهیست خدای ما نشون داده. واقعا خیلی تو دلش، اونایی که میدونستن و حالیشون بود اول ریاست جمهوری روحانی دیگه خاطر جمع بودن که حکومت سقوط میکنه. این کاری که اینا تو مذاکرات کردن، اینجور پای غرب رو باز کردن، کجای دنیا شما این همچین چیزی دارید؟ خب بعد مونده این مملکت، خودی که چجور باید خدا برسونه که این دست من این کار؟ بعد روز به روز دشمن شما در نقطه ضعیف‌تر، روز به روز تشتت بیشتر، اختلاف بیشتر، دست پاچه‌تر، روز به روز اینور آرامش، اقتدار، انسجام. یکی همین قضاای واکسن دوگانگی ایجاد کرد، اینا اومد همه رو شست برد، همه یک پارچه شدن، یک دست شدن، یک دل شدن. اینا کار خداست. اگه ما تدبیر داشته باشیم از این نعمت‌ها استفاده بکنیم، که دو روزه انشالله کار تمومه. با این بی‌تدبیری‌های ما انقدر داره کار پیش میره، ما تازه خراب میکنیم کار. یعنی خدا یکم یه 5 متر میفرسته جلو، میگیم نه خیلی رفت جلو، یه سنت بیا عقب. یعنی لطیفه رو بگم، خستگیتون در بره و تمومش کنم. میگفت طرف قوله چراغ جادو پیدا کرده بود توی جزیره، 3 نفر بوده. این داستان ماست توی این اتفاقات و این قضايا. اونم گفتم به خدا میریم جهنم، به معنای اختزایی بوده، نه فعلیت، نه یعنی به خدا هممون جهنمی هستیم و خواهیم شد. یعنی اگه هم با همین روال به کفران نعمت بخوایم بریم جهنم نتیجه کارمونه. گفت که این نفر اول دست کشید و قول چرا جادو اومد و گفت چی میخوای؟ گفت من از خانواده دور افتادم، منو برگردون برم پیش خانواده. نفر دوم پرسید تو چی میخوای؟ گفت منم برگردم پیش خانواده. گفت به نفر سوم گفت تو چی میخوای؟ گفت من خیلی تنها شدم، دوتا رو برگردون. ما الان خواسته هامون هم ایناست، یعنی خرابکاریه بیشتر تو کارهای خدا. خدا دوتا فرصت میده، جلو میفتیم بعد میگیم نه خیلی چیز شد، خیلی دیگه جلو رفتیم و برگردیم. کارو خدا رو خراب میکنیم، با این حال موندیم تا حالا. یعنی از عجایب و اعجاز و حقانیت این مکتب، خدا انشاءالله هممونو کمک کنه.
خانم بحثی نداریم که تو همسایه، فامیل، تو خانواده این یه تضاد افتاده بین خانواده ها، چه کنیم اینها رو؟ اینی که شما فرمودید کاملا درست، در سطح بین‌المللی ایران هم اول خزل رو میزنه، اما در نهاد خودمون موندیم.
باید برگردیم به اشتراکات. ما مشترکاتی که داریم، مشترکات الهی و حق، هیات خانوادگی را بندازیم. خیلی از همینا که با هم اختلاف داریم ولو سر حجاب و اینا، سر امام حسین میتونیم با هم جمع بشیم مثلا، درسته؟ همینا را بندازیم و بنا هم بذاریم تو این جلسه هیچ گفتگوی سیاسی نشه، سخنرانی که حرفای سیاسی بزنم نمیم، فقط میخوام دور هم باشیم، شام امام حسین بخوریم به خاطر امام حسین، دور هم جمع بشیم. گفتگونا همینه که آقا شام چی بگیریم و هیئت رو چجوری برگزار کنیم و همش نمونه همین هیئت و ایناست، ولو نیم ساعت با سر این نقطه با هم جمع بشیم، سر مشترکات. این میشه طراحی عملیات برای عبور از این منطقه مینگذاری شده، وگرنه حتی هیچ دوتا مسلمونی با هم دیگه نمیتونن کنار بیان، برای اینکه همین دوتا با هم اختلاف داره، یعنی امام خمینی و آقای خامنه ای هم باشن با هم به اختلاف میخورن اگه اونجوری بخوایم پیش بریم. باید برگردیم به این اشتراکات، باید عبور کنیم از این افتراق ها و اختلافات. خدا انشالله هممون رو کمک کنه و انشالله این گفتگوها هم مورد رضایت امام زمان باشه، هم به دعای حضرت انشالله توفیق عمل پیدا بکنیم و انشالله مسیری رو بریم که نتیجهش رضایت و خوشنودی قلب نازنین آقامون امام زمان باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.